میشنوید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت قهرمان شهر.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
هنوز ساعت بسیاری از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که گروه های آشوب طلب با حمایت بیگانگان از جمله رژیم بعث عراق جنگ داخلی به راه انداختند. هدف تجزیه مناطقی از کشور بود. آشوب طلب ها فردای پیروزی انقلاب پادگان مهاباد را غارت کردند و توانستند به زور سلاح به سنندج، سقز، بانه، بوکان و مریوان در استانهای آذربایجان غربی و کردستان وارد شوند. دولت موقت در آغاز ترجیح داد به جای برخورد قاطع فرصتی در اختیار آنان بگذارد تا از شرارتهای خود دست بردارند، اما این کار موجب گستاخی آنان و این گمان باطل شد که دولت به دلیل ضعف با آنان برخورد جدی نمی کند. شهرها و روستاهای بسیاری یکی پس از دیگری به اشغال عوامل بیگانه درآمد تا آنکه نوبت به پاوه رسید. مرداد 1358، مردم شهرهای مختلف دیشب با خیالی آسوده نخستین شب قدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به عبادت و راز و نیاز کردن با پروردگار خود گذراندند. اما در پاوه تحرکات حزب دموکرات کردستان و کوموله سبب نگرانی مسئولان شده بود. پاوه به دلیل کوهستانی بودن، فاصله نزدیک به مرز عراق و دشتی که در نزدیکی آن در خاک عراق وجود دارد، بهترین موقعیت برای انتخاب پایگاهی به منظور فعالیت گروهک ها بود. شامگاه 22 مرداد، سپاه پاسداران و گروهان ژاندارمری پاوه در پیام‌های فوری که به مراکز خود در کرمانشاه می‌فرستند، اعلام می‌کنند پاوه به دست مهاجمان در شرف سقوط است و از سپاه پاسداران و ارتش کمک می‌طلبند. در زمان یورش گروهک‌های ضد انقلاب به پاوه، مدافعان شهر تعداد اندکی پاسدار و نیروهای بومی بودند، اما پیش از رسیدن نیروهای دشمن به شهر، اصغر وسالی فرمانده نیروهای مدافع مریوان خود را به پاوه رساند تا از سقوط شهر جلوگیری کند.
پاوه شهری بود بین خوزستان و کردستان و نزدیک به مرز عراق که میتونست یک پلی باشه از عراق به تمام بین خوزستان و کردستان و از اونجا تمام مرکز و اپا در بیارن. اگر با اون نیروی کمی که ما داشتیم که حدود 48 نفر پاسدار غیر بومی بودیم که اعزام شده بودیم از مریوان، چون من مسئول سپاه مریوان بودم، از اونجا اعزام شده بودم با 50 نفر از نفراتم به پاوه، اگر ما با این نیروی کم محاسبه کردم که اگر با اینها من بخوام درگیشم، اینا حدود 7-8 هزار نفر هستن، شهر تو دست اینا قرار میگیره و اونها بر مردم پاوه همون رفتاری رو خواهند کرد که در مریوان کردن. شهادت رو برگزیدیم و میدونستیم شهید میشیم، لذا گفتیم تا آخرین قطره خون میجنگیم و حاضر نیستیم که پاوه سقوط بکنه، چون اگر پاوه سقوط میکرد به تب تمامی کردستان میرفت.
بعد از ظهر 24 مرداد 1358 حمله ضد انقلاب به پاوه شروع شد و با تاریک شدن هوا شدت یافت. پاسگاه ژاندارمری در محاصره ضد انقلاب قرار داشت، اما نیروهای مستقر در آن دلاورانه می جنگیدند. اصغر وسالی که شرایط را برای دفاع چندان مناسب نمی دید، به پاسداران باقی مانده در شهر دستور داد که به طرف ساختمان سپاه عقب نشینی کنند. نیمه های شب درگیری به داخل شهر کشیده شد. ساعتی بعد افراد مسلح وارد بیمارستان پاوه شدند و 25 تن از نیروهای پاسدار را که در آنجا بستری بودند به دلخراش‌ترین وضع به شهادت رساند.
شما در درگیری ها بودین؟
بله، من خودم در بیمارستان، در خارج از بیمارستان سنگر گرفته بودیم که بیمارستان حمله نشه، ولی خب با RPG-7 و نمیدونم خمپاره و اینا بیمارستان کوبیدن که یه تعداد در داخل بیمارستان شهید شدن و دیگه مهمات ما شب آخر بود که به اتمام رسید و بازم تو صبح مقابله کردیم با اون نیرویی که داشتیم.
بیمارستان و اونها با بسن به توپ و گلوله و این برنامه‌ها از بینش بردن و تمام مرضیه که در اونجا بودن کشتند و چند تا از برادرای ما رو سر بریدن در اون بیمارستان.
اخبار وحشتناک پاوه یکی پس از دیگری به مرکز کشور می‌رسید. دکتر چمران از طرف دولت به همراه تیمسار فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش به همراه مقادیری مهمات با یک دستگاه بالگرد هوا نیروز خود را به پاوه رساند. شب 26 مرداد غرش مسلسل‌ها و صدای انفجار خمپاره‌ها قطع نمی‌شد. ضد انقلاب جلو می‌آمد و خانه‌های شهر را غارت می‌کرد. شیون زن‌ها و بچه‌ها به گوش می‌رسید. بلندگوهای ضد انقلاب به مردم اعلام می‌کرد: حزب دموکرات اعلام کرده هر کس به ما بپیوندد در امان است. فقط پاسدارها و دکتر چمران را تحویل بدهید.
حساب فلسطین و مظلومان تن زعفر و فلاحی قائل به آرمان ارتش آزادی بخش عسکر وصالی.
در مقابل بلندگوی خانه پاسداران هم به مردم اعلام میکرد: از ضد انقلاب نترسید، ما خبر داریم نیروی کمکی در راه است.
یا خدا آرپیچی حسن من رفت آرپیچی یه یا بود آرپیچی.
وضع بسیار اسفناک و ناامید کننده بود. بیش از 8000 نفر از ضد انقلاب منطقه را زیر آتش سلاح‌های سنگین و سبک گرفته بودند و به مقر نیروهای انقلاب نزدیکتر می‌شدند. با نزدیک شدن غروب 26 مرداد برای همگان از ضد انقلاب گرفته تا نیروهای انقلابی مسجل شده بود که کار پاوه تمام است.
این آخرین پیام ما به مرکز شیناز. مرکزی ها، ما به خواسته شما شهرمون رو بکردیم اومدیم اینجا، ولی شما ما رو تنها گذاشتید. من سیدم، جدم فاطمه است، به همون فاطمه قسم جواب این خونه رو خودتون خواهید بدید.
در این هنگام دکتر چمران به عسکر وصالی فرمانده نیروهای سپاه دستور داد تا نیروهای خود را به مقر پاسداران برگردانند. قرار بود آن شب شبی تاریخی باشد، شبی که عاشورای حسینی را در ذهنها تکرار میکرد. همه در انتظار صبح 27 مرداد بودند.
لعنت بر شیطان، تلست، میخوان گولمون بزنن.
چرا باید گولمون بزنن؟ ما که کلی از بچه ها رو شهید کردن.
ولی این صدای بچه های ماست.
شما هم این صداها رو میشنفیم؟
کلکه، حقه.
چرا الله اکبر میگن؟
میخوان ما رو بکشن بیرون.
حسن آقا، دکتر کجاست؟
من اینجا هم حسن جان.
رفتن دکتر.
رفتن؟
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از فرش بلند کرده.
با فرارسیدن صبح 27 مرداد خبری از رادیو پخش شد. امام خمینی فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و فرمان داد ارتش باید در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و ضد انقلاب را قلع و قمع کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته قائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپ‌ها و تانک‌ها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم. من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کند و به دولت دستور می دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند. تا دستور ثانوی من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام ندادند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم. و سلام روح الله الموسوی الخمینی.
با انتشار پیام امام خمینی، هزاران تن از نیروهای ارتش و سپاه و غیر نظامی ها به سوی پاوه سرازیر شدند و پس از چند ساعت خبر شکست محاصره این شهر مخابره شد. سیل اعزام مردم به پاوه چنان بود که امام خمینی یک روز بعد با صدور پیامی از مردم و نیروهای انتظامی و نظامی تشکر وافر کرد و از آنان خواست به خانه های خود بازگردند.
برادر شما خودتون رو معرفی کنید.
بنده امرالله چراغی.
شما از کجا تشبه بردید؟
بنده همدان. این جوانان به ما مانه می شدن، می گفتن در بودن ما شما نباید بری. عرض کردیم که مگر در صحرای کربلا حضرت حسین حبیب ابن مظاهر نداشت؟ بنده حاضرم خودم و 4 تا پسر دارم در راه دین جانم نثار کنم.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج آزم هستن آمدن، با عشق چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند. این آیانی که از اینجا رفتن، شما توی این مامورین مسلح برادری پسری فامیلی داشتید که شما اینجا
شون برادر و پسر ما هیچ فرق نمی کنه برای ما.
ممکنه بگید تا حالا چند نفر ثبت نام کردید شما؟
1000 نفر بیشترن در این حده.
چند نفر اعزام کردید شما به سنندج؟
اعزام به طور کلی اونه که اصلاحی داشتن تا الان فرستادیم.
شهید چمران آن لحظات را این گونه روایت می کند.
در این چند روز مصیبت می توانم به جرأت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم و در برابر سخت‌ترین فاجعه های منقلب کننده با این که در درون خود گریه می کردم ولی در ظاهر قدرت خود را به شدت حفظ می نمودم تا لحظه‌ای که در فرمانداری به عکس امام برخوردم، یک بار سیل عشق ریختن کرد و همه عقده‌ها و فشارها و ناراحتی‌ها آرامش یافت و خوب احساس کردم که فقط یک قدرت روحی بزرگ در یک ابرمرد تاریخ قادر است چنین معجزه ای را خلق کند.
خادم های به اسلام خوفی ندارند. ارتش ما، ژاندارمری ما، شهربانی ما، پاسداران ما خوفی ندارند. پاسداران ما را که در کاوه و امثال اون سر بریدند به حیات جاودان رسیدند.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم، انقلابم.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، از اینکه تا این ساعت همچنان کنار ما هستی بسیار سپاسگزارم. برنامه های بخش دوم که از ساعت 14 آغاز شده تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت و انشالله که شما همچنان فرصت داشته باشید برنامه های خودتون رو بشنوید. نقش شده که آقای امام جعفر صادق علیه السلام به عیادت یکی از یارانشون که در حال احتضار بود رفتن و احوالشون رو پرسیدن. بیمار گفت ای فرزند رسول خدا، من هیچ قصه ای ندارم به جز این که چند دختر دارم و نمی دانم چه بر سرشان می آید. آن حضرت فرمودند به همان کسی که امیدواری کارهای نیکت را دوچندان و گناهانت را پاک کند، برای دخترانت هم امیدوار باش و آنان را به خدا بسپار.
يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم
يا
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي
علا به ذکر الله تطمئن القلوب ولی زمانی قلب ها آرامش پیدا میکنه که سرشار از یاد خدا باشه با یاد خداست که میشه در همه عمر زندگی رو با سلامت و نشاط سپری بکنیم خیلی ممنونم که جمعه شب همراه ما هستید سامانه پیامکی رادیو معرف 3553 هست در پیام رسان ایتا و بله میتونید رادیو معرف رو با نشانی @ رادیو معرف دنبال بکنید و راه های ارتباطی دیگری که نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون هست که صدای با کیفیتی رو از رادیوهای سراسری و رادیو معرف دریافت خواهید کرد در فرصت پیش رو برنامه شمیم احکام برنامه کوتاه مدتی است که احکام شرعی کوتاه را زبان استاد فلاح زاده میشنن
شمیم احکام. احکام مروری کوتاه بر یک حکم شرعی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان برنامه شمیم احکام. از جمله عناوینی که بسیار با هم شباهت داره ولی تفاوت‌هایی هم دارند، صدقه با هبه است. هبه همون بخشش مصطلح که بین افراد میگن فلان شی را، فلان کالا را، مقدار پول رو به دیگری بخشید یا بخشیدم، یا آقا طلبم رو به شما بخشیدم، یا خانم به شوهرش میگه مهریم رو بهت بخشیدم. این عنوان فقهیش هبه است. معمولا هم در کتب فقهی صدقه با هبه در کنار هم میاد، یعنی در هم کنار هم این بحثش آمده است. خب شباهت هایی هم با هم داره. هر دو کار خیر است، هر دو مستحب است، یعنی ثواب داره. گرچه مقصودمون اینجا صدقه مستحبه، نه صدقه واجب، مثل چیزی که شما پیدا کردید صاحبش پیدا نشده است، اعلام کردید دیگه ناامید شدید صدقه میدید، اونجا هم باید صدقه داد، ولی اون صدقه صدقه واجبه. یا زکات که گاهی تعبیر شده به صدقه، اونم واجبه، زکات واجب رو عرض میکنیم. اما صدقه مستحب با هبه شباهتش این است که هر دو مستحبه، هر دو ثواب داره، هر دو کار خیر است. و تفاوت اساسی این دو این هست که صدقه اولا این که باید با قصد قربت باشد، ولی هبه لازم نیست با قصد قربت باشه. فرض کنید شما خدای ناکرده زن شوهری با هم اختلاف دارن، با هم دعوا دارن، و برای اینکه مثلا خانم از دست این شوهر خلاص بشه مهریه خودش رو میبخشه، واقعا قصد خیر نداره، قصد قربت نداره، قربت الله این کارو نمیکنه، اما بخشش هم هست، هبه هست، و هبه هم درسته اینجا.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
یا یک کسی مثلا از شخصی طلب داره، حالا هرچی هم که خلاصه دنبال کرده به طلبش نرسیده، او رو ابراء ذمه می کند، یعنی ذمه او رو بری می کند و به تعبیری می بخشد اون طلب خودش را، اینم باز عنوان هبه برش صادق هست. ولی حالا حتما اینجا باید قصد قربت داشته باشد؟ نه، بدون قصد قربت هم این بخشش صحیح هست. اما اگر شخص در هبه قصد قربت داشته باشه، اون اجر و ثواب اخروی رو هم میبره و شاید آثاری هم در دنیا داشته باشه که بهش میرسه. ولی اگر قصد قربت هم نداشت، هبه صحیح هست. این از جمله تفاوت‌های اساسی است. حالا یه نمونه دیگه هم عرض میکنم. ممکنه که خانمی با شوهر خودش اینقدر خلاصه خوب هستن که قربتن الله، برای رضای خدا مهریه خودش رو میبخشد، یا یک کسی از یک فقیری مستمندی خلاصه طلب داره که توانایی پرداختن اون رو ندارد، اینجا هم با قصد قربت میبخشد. درسته با قصد قربته، ولی آیا در هبه قصد قربت شرط است یا نه؟ نه، شرط نیست. تفاوت دیگری که داره، فقط اشاره میکنیم توضیحش رو انشاءالله برنامه آینده، این که صدقه وقتی که تحویل به فقیر شد دیگه قابل برگشت نیست، یعنی اونی که صدقه داده نمیتونه به صدقه دهنده بگه آقا مبلغی که به شما دادم برگردون، یا اون شیئی که به شما دادم به هم برگردون. اما در هبه در برخی از موارد اون برگشتن و امکان درخواست هست، لذا از جمله تفاوت‌های اساسی همینه. اما کدام موارده، به خواست خداوند در برنامه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله.
بله، احکام شرعی کوتاه رو همیشه میتونه از طریق شمیم احکام شنونده باشید، با توضیحاتی که حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده به شما ارائه خواهند کرد. اما در ادامه کلام ناب رو میشنویم، گزیده سخن شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، ساعت 21 هم اخبار معارفی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
و اما وظیفه ما در مقابل ولی فقیه، یعنی اون کسی که ما او را هم بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌دانیم و هم رهبر می‌دانیم و هم مرجع تقلید می‌دانیم و هم ولی فقیه، ولایت او را کی امضا کرده؟ رهبری او را کی امضا کرده؟ مرجع تقلید بودن او را کی معین کرده؟ تا وظیفه ما مردم در مقابل این مرجع عالی قدر معلوم بشود اجمالاً. اما راجع به مقام شامخ مسئله تقلید، امام صادق فرمود هر کسی که دارای چهار صفت است باید مردم از او تبعیت کنند و او را به مرجعیت برای تقلید و رهبریت بپذیرند. این مقام مرجعیت. و اما بنیانگذار جمهوری اسلامی، این هم بر همه ماها در روز اول معلوم شد، روزی که امام در مدرسه فیضیه فرمود رأی من جمهوری اسلامی است، نه یک حرف کمتر نه یک حرف زیادتر. به تبعیت این مرجع عالی قدر 22 میلیون این ملت رأی دادن به جمهوری اسلامی. اونهایی که رأی ندادن، اونها چون نمیتوانستن به حسب سن اینها رأی بدن، بنابراین پس این ملت شریف ایران سر تا سر به تبعیت ولی فقیه رأی دادن به جمهوری اسلامی. پس بنیانگذار جمهوری اسلامی هم مرجع عالی قدر ما هست. و اما این که حاکم بر مردم است، اون از طرف کی؟ نمایندگی امام به عنوان حکومت فی الاسلام معلوم شده امام باقر. انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضا بهی حکما. کسی که دارای این صفاته اخبار ما را نقل میکنه، اهل نظر و دقت و رأی هست، تشخیص میدهد حلال را از حرام، از مدارکی که در دست دارد او را شما به عنوان حکم و حاکم در میانه خودتون قرار دهید. فانه قد جعلته علیکم حاکما، من امام شما، من او را به عنوان حاکم در میانه شما قرار دادم. جالب اینجاست، فرمود اذا حکمه، هرگاه حکم کرد، او حکم، او حکم ماست و حکم ما حکم پیامبر و خداست. و رد حکم کسی را که من امام باقر به عنوان حاکم در میانه شما قرار دادم، رد حکم او در حد شرک بالله العظیم است که این گناهی است آمرزیده نخواهد شد. اینها وظیفه ما را معلوم می کند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آیه شریفه امام زمان هم فرمود و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.